کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 23 شهریور 99 جلسه 6 و 7.
اللهم اجعل وليك الفرج واجعلنا من خير اعماله والصالح والمستشهدين بين يديه. اصحاب السنه تاخير الشاء حضور کلاس. خب سروران گرامی، قرار بود ما ادامه بدیم بررسی روایات مرسل رو. خب از
یه دسته بحث مسترشناسی
اجمالشو گفتم، تفصیلش رو توی همون جلسه گفتم منظور از مسترشناسی چیه. بله این تو همون فایل هست، اون فایل، آره تو اون فایل در مورد این مصادر و منابع اجمالا توضیح دادیم. خب اگر دوستان آمادگی دارن ما وارد بررسی سندهای موازی مربوط مرسل فقیه میشیم. اجمالا پس بحث فقیه رو گفتیم، کتاب فقیه شأن نزول چیه و به چه شکلی شما میتونید به این کتاب مراجعه کنید. طبعا مسئله اساسی در مورد کتاب فقیه این نیست که این کتاب اگر مرسلی دارد حتما از فرد ثقه این عمل کرده. مسئله اصلی اینه که این روایت مورد اعتماد ایشونه. حالا شاید این روایت به دلایل مورد اعتماد ایشون باشه و مبنای این فتوا بده و ما بر اساس دلایل دیگه این روایت اصلا نپذیریم. اعتماد نسبی برا ما پدید میاره حد اکثر اینه. یعنی
نکته ای که از
چون این واژه دلیل فکرش هم همینه دیگه، تو افواه حدیث شناسان که جناب شیخ صدوق بالاخره روایتی که مرسل نقل میکنه اگه تو فقیه بیاره، نه هر کتابی، تو فقیه بیاره روایت قابل اعتمادیه و چه مرسل بیاره چه مسند بیاره شما با یک حالت واحدی داریم نسبت به اون. بالاخره به این روایت اعتماد کردین یا کنین یا خلاص من حدیث شناسی که جز استوانه‌های حدیثی شما به یک فرد اعتماد میکنم یا خلاص به یک روایت اعتماد میکنم، تفاوتی بین این دوتا طبعا نیست. با یک نگاه نسبی اعتمادی به طریق، چه از طریق وثاقت چه از طریق خود اون نقل حاصل شده در روایت، شما بالاخره به این روایت اعتماد دارید. اما اگر بخوایم واقعا یک بررسی رجالی بکنیم، نه نمیشه گفت حتما این روایت از طرق طریقی که اومده رسیده به دست جناب صدوق طریق ثقه‌ایه. شواهد زیادی ایشون داشته داره بر قبول این روایت. روایت رو اگه بررسی هم بکنید، دوستانی که بررسی کردن عمدتا همین سندهای موجود دیگه بررسی کردن که حضرت امام اینجا ذکر میکنه، درسته؟ آره؟ تو منابع اهل سنت کسی بررسی کرده تو مکتب شامل؟ هم اونایی که دارن یه بررسی بکنن. نکته جالب این روایت، روایت دارای یه شهرت نسبی بین اهل سنت و این یه مقدار روایت از رسول الله است طبعا، و روایت از رسول الله هم زمینه این که روایت سنی باشه زیاده. جناب صدوق هم به همین، شما فرض بکنید حدیث شناسی، نمیدونی سنی ها چی ها نقل میکنن؟ میدونی. و جناب صدوق همون روایتی که اهل سنت نقل میکنن از طرق شیعی میخواسته بیاره. بخشی از مصادر و منابعی که مورد اعتماد جناب صدوق قرار میگیرن منابع و مصادری هستند که همون روایت اهل سنت از طریق اهل بیت دارن نقل میکنن. خب یکی از دوستان بله
این مزخرفه برای روایت که مثلا بحث مخالفت
عامه نه مخالفت عامه اصلا این برای نشان دهنده اینه که مخالفت عامه اون جایگاهی که الان ماها برای شهر نظر میگیریم اساسا تو ذهن حدیث شناسای متقدم نداشته است. شما بر بستر روایت اهل سنت اساسا در روایت شیعه رو قرائت میکنید. خیلی نکته مهمیه، کاملا برعکسه. اون که در مورد تعارض شما برین سراغ اون روایت مخالفت عامه به این معناست که اگر دیدی یک روایت صحیح سند و محکم و قاطعانه گفته شده، بدون که این اگر که مطمئنی روایت اومده، حتما بدون که خب یه بستری داشته، بستر روایت همون قالب اهل سنت بوده دیگه. این اون یکی بر مبنای تقیه صادر شده، این یکی دیگه بر مبنای مخالفت با عامه. اما اگه سند یکی گیر داشته یکی دیگه، این اصلا کلا جابر سند نمیشه مخالفت با عامه. خب یکی از دوستان بیان پای تخته سند روایت عیون رو بنویسه. ما یه عیون داریم، یه معانی الاخبار داریم، یکی مجالس داریم، یکی صحیفه رضا. اینا مال کیه؟ یعنی شما بالاخره میگی آقا سندای اگر سند داشته جناب صدوق که داشته کجا آورده؟ تو همون جای دیگه آورده دیگه. بهترین سند اگه دستش بود حتما از این بهتر، اگه سندی داشت حتما توی مصادر خودشون سند بهتر رو می آورد. پس مصادر این مرسله، اشکال نداره سند. آره اما مجالس بله عوال الله، عوالی رو شما میگیم. عوالی مانی کیه؟ آره ابن عبی جمهور. حالا در مورد کار ابن عبی جمهور و روندی و اینا بماند برای بعد، فعلا این سه تا کاری که جناب صدوق انجام داده در مورد سندش بخوام گفتگو بکنیم.
چون یه سند دیگه هم هست که شامل است که اصلا با سند چیزا فرق می‌کنه، کلا سنیه.
گفتم بودین شما اول کلاس بیش از یک سنده سنیا روایت بینشون
اما
دوتا سنده
دیگه
هم اینکه هم سرسرد و سرخم یه دیگه هم هست که مستنی به عبیبر مولی میخورن
بیش از این.
آره بله 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 سنیا رو باید دارم. خب یکی از دوستان بسم الله رو بگه. کیا کار کردن؟ اینجوری باید بگم پس کیا مصادر رو سندش کار کردن؟ یه نفر بیاد پای تخته سنده رو بنویسه، با هم دیگه میخوام تطبیق بدیم این چقدر تکراری داره، کجاها با هم این تکنش اینش که خیلی نکته ویژه‌ای نداره. آقا بخونی یکی از دوستان سند رو بخونه از کنار.
محمد ابن علی ابن
شعبان می نیستن دیگه الان من نمی ندازم.
محمد ابن علی ابن شعبان فقیه.
نه خیلی نمیخواد با جزئیات بنویسید، همه تون که میدونید دیگه. شاه نیست اما شاهه. شاه نه نمیخواد کامل بنویسه. آره احمد ابن عامر، عبدالله ابن احمد نوشته دیگه، بعدش هم از احمد ابن عامر. خب احمد ابن عامر از کی نقل میکنه؟
از
امام رضا. نقل امام رضا از کیه؟
بس
از امیر المؤمنین میره تو طریق اهل بیت، از امیر المؤمنین از سند بعدی کوچکتر باید بینیمشی
اولی احمد ابن ابراهیم ابن بک سلیمان داوود و احمد
ابو اسحاق ابراهیم ابن خالد
ابو منصور
ابو منصور احمد ابن ابراهیم بعد ابو اسحاق ابراهیم ابن خالد جعفر ابن محمد ابن زیاد
آخرین نمیرسه به رسول الله، یه سند دیگه اش نمیرسه به رسول الله، این مستقیم از امام رضا است.
خب باشه امام رضا رسول الله
نه خب. یه سند با یه طریق دیگه ای میره میرسه به
نه میرسه تا امام رضا
ابو عبدالله حسین حسین ابن محمد خوشنانی
آدرس این سند هم
جلد دوی عیون صفحه 37
نه این که چجوری بذاشتنندش که بارا بری میرسی به این سند دیگه تو اون سند که نمیرسی
خودت سند رو بخونید ان علی ابن مسرطا و حدثنی ابو عبدالله حسین ابن محمد خوشنانی
عیون جلد دو صفحه 37 نشه باز از اسلام خالص
از داوود ابن سلیمان از عبد
محمد از
سند است
بله دیگه از امام رضا کلن با مخصوصا از این طرق که اصلا کلن اگه به این شکل نرسه که معتبر نیست من جلسه قبل دیگه مفصل توضیح دادم این قصه رو که فضای غالب متشیعین فضایی که باید امام رضا علیه السلام آخرش مستند کنه به نبی اکرم بگه فقط من از این طریق برم خب این سنده چه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنن کیا کار کردن روی این سنده بکنن یکی داوود بن سلیمان، یکی احمد بن عبدالله عربیه، یکی دیگه احمد بن عامره. شما بخوام به یکی از این سنده اعتماد کنیم، کدوم کیش انتخاب میکنی؟
دومی از آخری
دومی که اون
تربیه
مبتراجی کرده برای کذاب و
فمیس و معروف هم به بعد
از تبیز. دونه کشون؟ اون تربیه شیبانی
شد. نه نه، همه توی درایه چیز بودن، توی درایه و موجم به جال حدیث توضیح نداشتن، در این سنده رو شاید مثلا بالای ست سام را اون صدوق نقل کرده همین سنده رو
کنه. حالا توی نمازات درایه سنده دو بوم زده محتبر و دکتر زده سعید.
درایه یا
اصلا
صدوق؟
نه توی درایه، چون توی اینا تو وسائل هم مورده توی درایه میشدی از سنده وسائل که دقیقا همین هاست، وسائل از اون داره نقل
خود
جنبندی در این خود سیگنال توصیف نشدن، ولی نیاز به توصیف ندارم. چلی سو خب سر نبود. سید علی خان و در این سیگنال خود خانی جبیر من.
خب
اونجا میگه که راجب حلوی
شیخانون
یک کامل کذاب هم خبیص
هم معروف هم وضع الحدیث. خب بقیه؟ نفرات بعدی بقیه هم کار کردن دیگه. ببین نفر اولی که داره از امام نقل میکنه یه صحبت نداره در مورد بقیه؟
همه 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 مثل همه همه خدا چیز نشدن، نه توصیق شدن،
نه اینکه توصیق ندارن دیگه، این تنجیب داره.
راجب اولی احمد ابن ابراهیم توی مقدمه مجموعه کتاب الاسلام میگه که اولین کسی که به حدیث شیخ خانون نقل میکنه
همه
بزن عامل بود در حالی اینکه پدرش نمیشه کربلا شهید شده و بهش نمیشه میشه همه. حتی
اون کتاب
سید قطب رضا
هم ازشونه دیگه،
از همین شهامده بودن عامله. خب دیگه بریم سران اون نفر اولی که صدوق میگیره ازش. دقت کردیم معمولا توی این سند قدم اول چیه؟ تو این سنده که نمیشناسیم، قدم اول اینه که فردی که مستقیم داره اول از همه داره از امام نقل میکنه یه دور بررسی میکنه. افراد شناخته شده نیستن، در مورد بعضیشون تصدیق شما دارید. خب اما شناخته شده به این معنی که شما تو کتب حدیثی در موردشون از داده باشین بریم بررسی بکنید، در مورد اینا اطلاعات هست، اینطور نیست که اطلاعاتی نباشه. حالا بعد از این بعد قدم بعدی اون اینه که بریم ببینیم صدوق از کی رسته گرفته. خب در مورد فرد اول
محمد ابن دیگه بود شو شونم مجهول بود، فقط سروشوشتری گفته بود ظاهر کن امامیه، در نشان بود که این نحوه اسناد معمولا از طرف عامر ما میرسید. آیا محمد ابن علی شو
موجب
نجال حدیث
هم
ضرور بود
که از مشایخ صدوق،
از مشایخ صدوق که شما الان به همه اندازه اطلاعات داریم، زحمت کشیده این موجب نجال حدیث، الان شما همه اینا مشایخ صدوق هم دیگه. شما اولین مسئله که شما با این سند داریم دوستان چیه؟ شخصیت های شناخته شده ای در اوساط علمی شیعه نیستن. مسئله اصلی شهرستانی بودنشون نیست. بریم توی مصادر نگاه بکنیم، دیگه نگاه بکنیم. اولا روایت عمدتاً از کدوم شهره؟ صدوق رفته از نیشابور گرفته اینا. اونا هم که مرویان با نقلا اینجوریه دیگه. که عمدتاً همه اینا رو عمدتاً نیشابوری هم نگاه کنیم. اون که نیشابوره، اون هم که میاد. حدیث مثلا ببینید حدیث اول چیه؟ از نیشابوره. اون یکی دیگه رفته تو بکره. درسته؟ و بعد قال ابی که قال حدثنی، این یکی دیگه ابو منصور احمد ابن ابراهیم ابن بکر خوری از خوره، دوباره خور مال کجاست؟ نیشابوره. همینطور میاد میره تا انتهای روایت. روایت بعدی حدثنی ابا عبدالله حسین ابن محمد اشنانی رازی. ولی این بلخ بوده دوباره، تو ری نبوده که بگی آقا اینا همه میراث حدیثی ری. اگه ری بود قومی ها الاخره در موردش نظر میدن اینجور افراد همینطوری نمیتونستن بیان صاحب مکتب بشن. مکتبی نداری شما تو اون منطقه، مکتب شیعی شناخته شده. طعم روایت هم که طعم نزدیک به نگاه های اهل سنت، اما یک مقدار گرایش شیعی توش هست از جمله نقل حدیث.
اینجا
و هذه كلمه تو دست به عالم کتاب و قضا و قانون. منصب قضاوت بوده، مشهور شده به آقای عدل. این دیگه خیلی آدم عادلی بوده.
رد کرده
بود که این لقب رو فقط واسه اوصیه. اما همه این نقل ها و سلسله سند ها، آقا در مورد بقیه مسائل کسی چیزی پیدا کرده در مورد سندش؟ آره؟ کار کردن
در حد این بوده که مثلا فرض کنید آقای عبدالله بن احمد نامه رو مثلا گفته که این یک کتابی داشته به اسم قضای امیرالمومنین، یا مثلا در مورد
جناب صدوق نظرتون داره چیکار میکنه توی این روایت؟ در مورد این افراد میشه اطلاعات بیشتری جمع جور کرد، اما ضرورتی نداره. اگه بخوایم بیشتر در مورد این اطلاعات جمع جور بکنید، میشه برید سراغ مصادر متشیعان و مصادر عمدتا تاریخی. رد پا اینا رو میتونید پیدا بکنید و ببینید هر کدوم از این افراد چه شخصیت هایی بودن. مثلا تو نیشابور و خراسان تاریخ اینا رو میشه پیدا کرد.
اینا چون دور بودن اینجوری از خبر ازشون نه، یعنی اون بالاخره مدرسی رفتن نیشابور، خود از رضا هم اونجا بوده، ولی اینا الان قوم که اونجا متصل نموده. بعدش هم قوم یه مسلک خیلی تحقیر توی حدیث دادن که اون عقیدگرایی که اونا عقیدگران دیگه توی نیشابورن. بغداد که عقیدگران اونجا مرکزه، بنابراین در بغداد خیلی بیشتر حادثش موند، اونجا چون جدا افتاده مظلوم افتاده حادثش. بنظر میشه صدوق هم با این دعوی که به کتاب و اینا اعتماد میکردن از خود از یه حدی رو بند، بالاخره راوی رو این کسی کتاب جلب کنه، راوی هم میتونه جلب کنه. به کتاب و جدا برسته این کتاب اعتماد میکردن، اعتمالا ایشون توی خود سرگذشتشون هست که رفته چپیده همین جارتا بلک و تا افغانستان اونجا هم رفته ایشون.
شما یه نکته اساسی دارید در مورد میراث حدیثی که ما توی خراسان داریم. به طور کلی خراسان که دارم میگم مرکزیتش میشه نیشابور، حاشیه‌اش هم میشه مرو و بلخ و سمرقند و کش و اینا. از اون مره دیگه هم سیستان و اینا هم عملاً، البته سیستان معمولا جز توابع اصفهان حساب میشه توی میراث های حدیثی و تاریخ اسلام. این میراث اگه بخواد هویت مستقری داشته باشه، عملا باید یه مدرسه حدیثی شیعی محکم برای شکل گرفته باشه. نکته از مشکل اصلی چیه؟ مشکل اصلی اینه که اصلا مدرسه حدیثی متخنی شما تو نیشابور نتونستی شکل بدی مدرسه شیعی، ولی یک مدرسه سنی متشیع قدرتمندی شکل میگیره که عملا احادیث اهل سنت کلا از این مدرسه آغاز میشه حرکت علمیش. لذا شخصیت هایی که شما داری شخصیت های بینابینی هم شخصیت هایی نیستن که شما براحتی بتونه قبولشون بکنی یا اهل سنت براحتی بتونه قبولشون بکنه. سنی متشیع یعنی دارای تمایلات چی هن؟ امروز شما اگه بخوام برگردیم به کوفه زمان امیرالمومنین همه شیعیان امیرالمومنین لیست بکنم، احتمالا شما بخش اعظمشون میگی سنی متشیع، شیعه نمیدونی، شیعه اعتقاداتی داره مثل امروز ما از جنس اسمت ارتباط غیبی با امام بشه، اون هویت متصل به ذات اقدس بار تعالی ادراک معصومین و اینها، این ذهنیت که اصلا نیست الان در حال حاضر. تشیع
کجا اومده بود؟
بله؟
مدرسه
تشیع
کجا اومده بود؟
خب شما یه مدرسه شیعی داشتی اونجا که مشغول کار بودن، شخصیت زیادی داری شیعی که اونجا کار میکردن از فضل نشازان شخصیت دیگه، اما حضور خود حضرت هم خیلی مؤثر بود دیگه. حضرت که میره اونجا یه دست شیعیان به تبع حضرت میرن تو منطقه خراسان و مرد، عملا یه کانونی میشه. قبلش هم عملا یه کانون شیعی بوده، شیعه به معنی متشیعین، بعدش هم حکومت تشکیل میدن دیگه تو دورهای بعدی، حکومت سربداران و حکومت دیگه، عملا به خاطر همین تجمع محبین اهل بیت شیعیان بودن. نیا کنید بین محب اهل بیت و شیعه اگر نخواهی خیلی فاصله بندازی، ذهنیت شیعه رو نخواهی خیلی متقن بکنی، هر زیادی از این شخصیتایی که اینجا آوردی توی بیان تاریخی شیعه حساب میشن، ولی تو بیان متقن علمی نهایی اینا رو شیعه شما نمیتونی حساب بکنی. و اهل سنت هم از همینا روایت میگرفتن، از همین شخصیتایی که شما الان اینجا دارید ازشون نقل میکنی. بعضی از اینا نقل میکنی، حالا شما به جای جناب صدوق باشی میبینی رفته یک کتاب آورده به اسم امام رضا علیه السلام، اخباری از حضرت رضا علیه السلام داره جمع میکنه. خب اینا رو شما چجوری میخوای دست کم بگیری؟ بله
آدم اینجکتیه روان حبی علی بن سعد زفری سامرایی هم هست، این سامرا هست، یعنی کامی هم اینجور نیست که کلن روایتش از امام رضا هست.
به عبارت دیگه روایتی که ما از ایشون داریم از حضرت رضا سبب دیگه از ایشون ما نداریم، اینو باید بگیم. خب مصادر سنی هم یه مشکلی گفتم با اینا دارن دیگه، مصادر سنی هم مشکل اون گرایشات شیعی این منطقه است و این آدم هست.
نه این بنده خدا میگم ساکن چیزه
سامراست. بله نه روایت معمولا نقل های اولش دیدی دیگه، ابتدای سند عمدتاً از مدرسه عمدتاً از نیشابور بوده اول سند، انتهای سند نه میره مثلا برمیگرده، روایت هایی که اینجا شما دارید عمدتاً چندتاش میره بصره، از بصره دوباره برمیگرده نیشابور، که اندر مثلا شما یه شخصیتی میخوایی شهر رو بزرگ بکنی، یه حدیث سلسله تو ضربی اینقدر نرم شده، بعد به دنبال اینی که کلن امام زهر سلام چقدر حدیث سلسله تو ضرب داشته، این سلسله تو ضرب فقط همین نبوده که اینجا گفته شده دیگه، بعد رفتن جمع کردن کل روایتی که آقا امام زهر سلام از آبایش نرم کرده الاخر شده یه همچین نقل هایی. حالا نکته اصلی اینه که شما چطور یک حجم بالای از روایتو که شما از اینجا به بعد دارید به سه تا سند کاملا متفاوت دارید، متوجه از من هستی؟ نه متوجه نیستی سکوتتون نشون بیا کنید میگه بله؟
یه
بجاشم
رجال شیعی تو امالی
شما از اینجا از حدیثی که تو صفحه جلد دو صفحه 25 اول صفحه 25 همینطور داری به هازل اسناد به هازل اسناد، درسته؟ این دیگه نمیتونه یه دونه روایت باشه، این چیه؟
کتاب.
یه کتاب آقا یه کتاب تا اینجاش معلوم میشه، درسته؟ مصدر شناسی یعنی چی؟ شما از مجموعه این طرق مختلفی که یکیش مشرق یکیش مغرب یکی از بصره از یکی دیگه از نیشابور اومده اصلا کلا رفته جاهای مختلف میفهمی یه کتابی بوده، این کتاب به طرق مختلف نقل شده بوده، بوده دست شیعیان، مسند به امام رضا علیه السلام هم بوده و از طریق حضرت رضا علیه السلام هم میرسیده به آقا رسول الله.
یه دور دیگه از حدیثاش هم هست دوامیم همین حدیثای حوادثی سرسر گذره هر این دیگه هم اینه آقا فرمودن که از ایمان اقرار و بلدسان و معرفتون به قلب و عمل و بالارکان این هم دیگه همینه همینجوری هم نمز شده.
بله خب البته روایت تا آخرش این کتاب عیون اخبار رضا جمع آوری یه سری کتب بوده ظاهرا یا رساله ها بوده، یا این به طور کلی این نقلی که ما داریم به هذا الاسناد به هذا الاسناد به هذا الاسناد الی آخر یک کتاب بوده اولا این معلومه، دو این کتاب به طرق مختلفی نقل می شده تو جامعه شیعی، سومی که به این کتاب اعتماد کرده از همه مهمترین از این سه تا طریق هم به دست آورده، از این سه تا طریق هم یه متن به دست آورده جناب صدوق، نه همه شواهد داره دیگه، شواهد صدقه، این که صدوق همینطوری که نیومده یه کتابی رو قبول بکنه، یه طریق از یک جای دیگه ایراد به یک جای دیگه، یه طریق از یک جای دیگه به یک جای دیگه. البته این نکته مهم اینه که این کتاب همه آخرش جمع شده کجا؟ عمدتاً این کتاب جمع شده تو نیشابور.
اصل کتاب
طبعا دیگه کتاب رو اصل کتاب رو اعتماد بکنه، البته به این دو سه طریقی که داره نسخ مختلف با هم دیگه تطبیق میده به احتمال قوی. یعنی
اونجوری اعتماد میدارن که اساس از بذار جمع
کنن. یه همچین حالتی شکل میگیره دیگه عملا توی اون مدرسه.
تفاوتی هم که هست خیلی از روایات صحیح امام رضا توی دوره هست.
حالا اینو بزنید سعیتا رو بعدا بررسی میکنیم، اما یه نکته مهم من الان میخواستم بگم فقرات مختلف چون اون رو نگاه بکنید فقرات مختلفی داره، یه جایش یک روایته یه جایش یک دسته روایته، شما احتمالا اینو باید متوجه بشید که بخش زیادی از این طرق روایی رو که جناب صدوق جمع‌آوری میکنه از جاهای مختلف که عمدتا عرض کردم یه بخش خوبیش از طرقیه که توی نیشابور ایشون به دست میاره، بعدن وقتی که جمع‌آوری میکنه بعضی از این کتاب و قسمتش رو شاید قبول کرده باشه، یعنی معلوم نیستش از این طرق مختلفی که الان به اون کتاب میرسه که اسم اون کتاب هم معلوم نیست به اون رساله مینیسته میرسه همش رو قبول کرده باشه جناب صدوق، بخشایش رو احتمالاً قبول کرده، بعضی از اینا رو نگاه میکنه میریم پایین میبینی که 7-8 داره روایته از اون طریق، بعضش میگه که دو تا روایت بیشتر از اون طریق نیست، چون اگه بود پشت سر هم می آورد آخیشون، یه مشکل اساسی اینه تو اون سم یه تک روایت اومده، حالا شاید هم بگیم آقا این کتاب رو کنار هم دیگه گذاشته این یکی رو آورده بعد اون یکی دیگر رو بعدا یه تیکه کرده اون متن دیگر رو که احتمال این هم هست،
شاید خبرات دیگر شده ما بزن هم بزن.
نه منظور من یه چیز دیگه است، منظور من اینه که این کتاب مثلا اگه کتاب باشه روی این موضوع این کتاب رو آره کتاب هایی باشه توی این فضا که روایات مختلفی رو از حضرت رضا بخواد نقل بکنه، ایشون طبعا به دنبال کتبی میگرده که نقل های احتمال داره به نقل از حضرت رضا علیه
السلام، مثلا کتبی پیدا بکنه مثلا کتاب مال فلان راویه،
آره دیگه اون کتاب دیگه ایه
خب اون کتاب ولی یه روایت از امام رضا داره، من اون یه روایت
میاره، ولی ارزشی برای ما توی کتاب عیون اخبار رضا از جهت این که نقل یک کتاب شده باشه نداره، یعنی ارزش کتاب شناختی نداره چون ایشون نیومده یک کتاب رو نقل بکنه تا شما متوجه بشید،
ممکنه هیچ کتاب اون کتاب
نقل کرده
این
که اون کتاب بله و ممکنه چیز دیگه باشه، ما نمیتونیم به جمع بندیم نمیرسیم به نتیجه گیری، اما اینجا میرسیم که یه کتابی بوده اجمالا به اون کتاب اعتماد میکنه، خب این خیلی فهم میکنه دوستان، شما نگاه کنید خودتون با این سند دو چند تا سند مواجه ببینید و هر کدوم از این اسما نگاه میکنین وحشتتون میگیره، من به روایت از این آقایی که اصلا نمیدونم کیه، بعض از اینا که اصلا کلا توثیق هم ندارن، تضعیف هم دارن، من به خاطر روایت از این سند بیام قبول بکنم یه چیزی رو، بعد مردم بلد فقی قرار بدم، بعد بیام اینجا تصرف بکنم مملکت رو، بعد ببینم دعوا تو مملکت ریخته هر روز او آقا رو خونه نشین کنه، اون یکی دیگر رو نمیدونم مجیتش رو ازش بگیره، بعد به خاطر که شما ولی فقی شدی، بعد به این روایت که این روایت منفی طریق و صوت
بلا
این خب بیا کنید دوستان، اگه مبنای رجالی شما داشته باشین هر چقدر بالا و پایین بکنید این روایت ارزش چندانی، ولی بحث کتاب شناختی اگه داشته باشین میگه صدوق به کتاب اعتماد کرده، شما میگین آقا من اعتماد به کتاب کجای تحلیل های رجالی و حدیث شناسیم بذارم؟ نکته جالب اینه که همه قدما بر مبنای اساسا اعتماد به عدم اعتماد به کتاب جلو می‌رفتن، نه به اعتماد به عدم اعتماد به فرد راوی. اساسا اینجوری معننات فرد از فرد از فرد از فرد نبود، این بین سنی ها شاید اومد تو دوره نقل حدیث، من نقل حدیث فرد مهم بوده، ولی تو دوره‌های بعدی عملا کتاب مصدر اصلی. آقا من این کتاب قبول دارم یا ندارم، این کتاب این بخشی که از فلان نسخه قبول دارم، فلان نسخه قبول ندارم،
فلان روایات فلان نسخه رو قبول
ندارم، به اینجا هم میرسه، به
اینجا هم میرسه.
ایشون میگه من سه تا نسخه دارم به یک کتابی،
سه تا سند نیست،
سه تا آفرین، سه تا نسخه است به یک کتابی، من اون کتاب آخرش اعتماد بدهیم. بعدش هم شما ببین من رفتم دیدم دیگه این کتاب بره این مسیر رو، بعد اونجا بعد این میرفته یه مسیر دیگه، بعد اینقدر با هم مطابق، خود این شاهد صدقه دیگه. یا کنید یا آخر شما میگه فلانی من از کجا بدونم این سلسل زند آخرش درسته؟ واقعا هم آدم وحشتش میگیره، اونم در طول چند قرن. ولی این وقتی میگه آقا یه روایتی از رفته هندوستان، از اونجا چرخیده اومده به دست من رفتم میرم مثلا از چین گیر آوردن، یه روایت دیگه از اینجا رفته آفریقا، شمال آفریقا، تونس و مصر و فلان، دوباره یه نسخه از اونجا گیر آوردن، یه نسخه دیگه هم که رفته مکه و بعد از اونجا اومده ایران، من تو ایران، بعد این سه تا نسخه رو میذاری کنار هم میگه این هم دیگه است، این دال بچه
این نداره که این بچه
نه این که دارم کاریکاتورشو میگم، کاریکاتورشو میگم بابا. خب
بعضی
کتاب ها بسن چرزیات چند بزنید؟ آره یا الان امریکای لاتین رو اینا دیگه نرفتیم. نه من دارم تصویر اولیه ذهنی رو برای شما پدید میارم که آیا فقط سلسله سند مهمه یا نه، اگه واقعا با سلسله سنده که اصلا نمیشنسیست، یه نسخه کتاب است، یه حرفی رو اصلا کلا یه حرفی رو از سه طریقی که این سه تا طریق خیلی با هم دیگه ارتباطی ندارن و ارتباط اصلا نمیتونی ارتباطی رو هم تصور بکنی، به شما برسه به یک جور هم باشه، این خودش شاهد و
صدق هست
یا نیست. آها این نداریم
داره عمل
منظور
باید کرده چیز داریم، امام رضا هر بایه جا داده چهار داری نداریم سه هم
حالا این اولین حرف میگه آیا حضرت رضا علیه السلام اینجا تو نیشابور اومده گفته با حضرت من چقدر تو نیشابور بود که همه روایت در مورد
من به صدوق از کجا رسه؟ امام رضا
اینا رو احتمال داره تو چند جا گفته باشن،
مثلا
یه جا گفته باشه، آقا یه عده‌ای بودن همراه میشن با حضرت، حضرت هم تو مقاطع مختلف سخنان میگفتن، اینا رو یادداشت کردن، یا یکی بوده تو مدینه بودن، اینا تو مدینه هم هست، بعد اینا همه رو با هم سند نقل کردن و همون سند حضرت گفته آقا من چی بگم از این طریق دارم میگم، یه احتمالی ده. یه احتمال میشه میگه نه همه تو نیشابور بوده پشت سر هم حضرت اومده پشت سر هم همه اینا رو گفته، که احتمال ضعیف، این همه دیگه واقعا ضعیف. بعد اما اینو اجمالا داشته باشیم که طعم روایت طعم چیه؟ همه سنیه دارم یا مماشات با قوم هم حداقل اینو باید بگیم، برای مماشات میکنه با مبنای قوم، که قوم یعنی باید بگیم مماشات با امت به تعبیر دیگه یا عامه، یعنی چی تعمی داره روایت. خب این از اون احبار رضا و سلسلتان از ما مخواستم بگیم مدار بیشتر وارد بحثه تاریخی بشه، من طول میکشه دیگه، یعنی بخواهم اینقدر مطلب خشخاش بذاریم، بریم سراغ معانه
لخواه. نه آقای صاحب، فقط باید بگیم کتاب
مورد بیش از این دیگه نه. اصلا بیش از این دیگه نمیشه بهش رسید.
بله
خوبه، نه میگم کم چیزی نیست. اون دیگه چی بیشتر از این؟ جناب صدوق اعتماد کرده دیگه.
استاد این که الان توی نرمسور نوشته که مثلا حالا واضح نیست ولی عدم الحاجه الا اثبات به ساقته، یه چیزی من برای چی؟
شما اگر که شما حالا این حل کردی بالفرض میشه بقیه چیکار می‌کنی؟ بعد کلا این آقا رو داری برای همین کار، چیز دیگه برای چیز دیگه نمیخوای، نیازش نداری. شما الان مشکل در سر عیونه دیگه.
بر اساس فضای
فهرستی
میاد
در باره
رجال نظر
میده. نه نمیتونه بگی آدم ثقه است، کلمه ثقه بودن رو نمیتونه بگی. یه اثبات
به ثقه
نمیخواه. نه اثبات به ثقه نمیخواه.
چون نمیگه
ثقه است، میگه نیازی عدم احتیاج را توصیح.
چون از آن نسخه است دیگه آقا این کار به ثقه بودن این نداره.
بله
بعضی‌هاشون
میگن نامعلوم، مثلا سند اول رو میگن نامعلوم. خب من بعد از نردی شاهدم، ولی تو سند دوم میاد براشون چیز میکنه، سند دوم هم مثلا فرار کنه بعضی‌ها سند دیگه‌ای نباشه. اگه نباشه خب فعلا اساس احتمالاً هم دیگه به ثقتش نداره دیگه. بله البته اشکالی ایشون بجاست، ایشون میگه که آقا چطور در مورد احمد ابن عبدالله عربی اینجوری صحبت نمی کنه. خب احمد ابن عبدالله عربی چیز داره، مخدوشه یک مرد زبش اماردش علیشون حرف هست. خب به سلام معنی الاخبار صد یازده شد علی ابن ابراهیم ابن آشن انبی هن حسین ابن یزید نوفلی. خب
این
جزء میراث ابراهیم ابن هاشمه که دوباره میره از کی؟ از نوفلی میگیره دیگه، درسته؟ خب این میراث نوفلی هم خودش محل سواله، یکی از بحثای جدی ما میراث های ایشونه.
از خودش به بعد کنم مجبورم.
آره دیگه، شما هر جایی که خوردی با آدم مجبور باید بدونی این مدرسه مدرسه یه ناشناخته یه تو جامعه شیعی خیلی مورد قبول واقع نشده، وگرنه تو قوم تو جامعه مختلف این روایت می اومد. نه همین شد سلام خواهد. یک کم بری جلوتر میبینین آقا جناب صدو خیلی روشن فکره تو بحثه حدیثی، یعنی اینجور نیستش که تعصب‌های خاصی که امروز ما داریم خبر واحد ثقه امامی اصلا تو این فضا. بله یه انضباطی داره دیگه. بله ولی حالا اینا نمیدونم که کاری